همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میزبان شما هستیم. در برنامه‌های گذشته از قلمرو جغرافیایی و فرهنگی ایران گفتیم و به افزایش حوزه نفوذ فرهنگی ایران بعد از پذیرش اسلام اشاره کردیم و به صورت گذرا به گسترش زبان فارسی در جهان آن روزگار اشاره کردیم. در چند برنامه آینده با شما از چگونگی گسترش زبان فارسی در جهان و حوزه نفوذ، قلمرو و جایگاه آن سخن می‌گوییم. دوستان گرامی، زبان یکی از عناصر سازنده، عمده و تعیین کننده هر فرهنگی است و از آنجا که مهمترین عامل و ابزار انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است، نقش و کارکردی کانونی در تداوم و استمرار آن دارد. فراز و نشیب‌ها و دگرگونی‌های زبان در واقع منعکس کننده و نمایشگر تجربه‌ها و آزمون‌های تلخ و شیرینی است که یک اجتماع فرهنگی به خود دیده است. از همین رو بررسی تحولات زبان یکی از راه‌های سنجش موقعیت‌ها و واکنش‌هایی است که هر اجتماع فرهنگی در محیط زیست خود و در روابط اجتماعیش از خود نشان می‌دهد. زبان فارسی بیشتر از هر عنصر فرهنگی دیگر ویژگی برجسته و بی همتای فرهنگ ایرانی را که همان انعطاف پذیری و در عین حفظ هویت است به نمایش می‌گذارد. زبان فارسی مانند اجتماع فرهنگی ایران چند هزار سال در تحول و تطور بوده و انواع تعدیل‌ها و سازگاری‌ها و دگرگونی‌ها را پذیرفته تا در برابر شرایط و اوضاع متغیر زمانه و دوره‌های گوناگون توان تطبیق و ادامه حیات داشته باشد. برای همین است که زبان فارسی امروزی، هرچند که با زبانهای فارسی باستان و پهلوی به ظاهر شباهت چندانی ندارد، ولی با وجود همه تحولات و دگرگونی هایی که در تاریخ تحول فرهنگ ایرانی به خود پذیرفته، هنوز هویت و ماهیت ویژه ایرانیش را از دست نداده است. زبان فارسی چه از نظر واژگان و چه از نظر ساختار از همه دوره‌های تاریخی و اقوام و فرهنگ‌های گوناگونی که اقوام ایرانی از طریق جنگ و صلح با آن آشنا شده و داد و ستدهای فرهنگی داشته اند تا حدی تأثیر پذیرفته بی آنکه هویت اصلیش را از دست داده باشد. عزیزان، زبان فارسی مانند کل اجتماع فرهنگی ایران پیوسته آماده داد و ستد با فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگر بوده و با اعتماد به نفس و اطمینان خاطر درهای خانه‌اش را به روی واژگان و مفاهیم زبان‌های دیگر پیوسته باز نگه داشته و از این طریق به غنا و قابلیت و گنجایش مفهومی و ارتباطیش بیش از پیش افسوده است. همچنان که در تاریخ ایران همنشینی و نزدیکی با اقوام گوناگون و فرهنگ‌های متفاوتشان به هویت و تداوم فرهنگ ویژه ایران نه تنها زیان و آسیبی نرسانده، بلکه به غنای هرچه بیشتر آن انجامیده است. ورود این همه واژه‌ها و مفاهیم زبان‌های گوناگون در زبان فارسی نیز قابلیت و توانایی ارتباطی و مفهومی آن را در سطح جهانی بیشتر کرد تا آنکه سرانجام در قرون وسطا به یک زبان بزرگ ارتباطی در پهنه گسترده‌ای از جهان تبدیل شد. زبان فارسی هنوز هم وامدار زبان نیاکان خود است و قدمت برخی از کلمات آن به بیش از 3000 سال پیش و به اقوام آریایی نخستین میرسد. واژه‌هایی که از اشتراک قومی اقوام هند و اروپایی از جمله اقوام ایرانی در گذشته‌های دور حکایت می‌کنند. واژه‌های برادر، پدر، مادر، دختر، لب، ابرو، گاری و آب از آن گروه واژه‌هایی هستند که هنوز در زبان فارسی و زبان‌های اروپایی به کار می‌روند. زبان فارسی از جهت ساختار هنوز ویژگی هند و اروپاییش را حفظ کرده و زبان‌های دیگری که در طول تاریخ با آنها تماس و تبادل داشته تأثیر ساختاری تعیین کننده‌ای نپذیرفته است. هنوز در زبان فارسی و نیز زبان‌های هند و اروپایی در هر جمله نخست اسم می آید و سپس فعل. ساختار واژه در زبان فارسی نیز همچون گذشته‌های دور ساختار هند و اروپایی دارد و با افزودن پیشوند یا پسوند به بن واژه صورت‌های مختلف صرفی به دست می آید. از هنگامی که اقوام آریایی به فلات ایران پای گذاشتند، جریان درآمیختگی زبانهای ایرانی با زبانهای فراگیرتر آغاز شد. پیش از پیدا شدن امپراتوری بزرگ هخامنشی، زبان آرامی که زبان اقوام بین النهرینی بود، در جهان باستان بسیار فراگیر بود. در امپراتوری هخامنشی برای نخستین بار بیشتر زبانها و خطوط اقوام گوناگون با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و امکانات مساعدی برای تبدیل و داد و ستدهای زبانی میان اقوام فراهم شد. زبان یونانی هرچند که از طریق تماس‌های نظامی و فرهنگی میان اقوام ایرانی و یونانی در دوره پیش از اسکندر در ایران شناخته شده بود، اما توسط جانشینان اسکندر به عنوان زبان رسمی جایگزین زبان آرامی شد. بر اساس شواهد به دست آمده، اقوام ایرانی با آنکه زبانهای ویژه خود را داشتند و آن را از دست نداده بودند، ولی همیشه این واقع بینی را داشتند که زبانی را به عنوان زبان رسمی و اداری و ادبیشان بپذیرند که از زبان بومی آنها تحول یافته تر و پیچیده تر باشد و استعداد بیشتری برای برقراری ارتباط در سطح جهانی داشته باشد. در دوره هخامنشی و اشکانی، زبانهای ایرانی و بومی فارسی باستان، پهلوی و دری دوشادوش زبانهای رسمی آرامی و یونانی به کار می رفتند و اقوام ایرانی در زندگی روزانه و کوچه و بازار به همان زبانهای بومی سخن می گفتند. دوستان گرامی، در دوره ساسانی زبان رسمی و درباری زبان پهلوی بود و برخلاف دورهای پیشین زبان رسمی زبانی بیگانه نبود. البته سنت ترجمه آثار از زبانهای بیگانه که هخامنشیان بنیان گذاشته بودند در این دوره نیز ادامه یافت. به برکت همین علاقه به ترجمه بود که پس از افول فرهنگ یونانی در سرزمین بومیشان، دستاوردهای بزرگ این فرهنگ از طریق همین ترجمه ها دچار فراموشی نشدند و سپس در دوره پیش از اسلام از پهلوی به عربی ترجمه شدند و سرانجام به تمدن اروپا راه یافتند. ایرانیان در نخستین سده های دوره اسلامی زبان پخته و جا افتاده ای نداشتند که با آن جهان پهناور اسلامی را در نوردند و در این پهنه گسترده فعالیت فرهنگی کنند. زبان پهلوی که بیشتر زبان دینی و درباری بود، به خاطر پیچیدگی های نوشتاری و گفتاری آمادگی جهانی شدن را نداشت و ایرانیان نمی توانستند آن را در صحنه جهانی به کار برند. از همین روی آنها نخست با همت و کوشش ادیبان و دانشمندان ایرانی زبان و خط بدوی و ساده عربی را به یک زبان پذیرفتنی در سطح جهان اسلام تبدیل کردند و سپس آن را وسیله‌ای برای فعالیت‌های فرهنگیشان در سطح بین المللی ساختند. ابو ریحان بیرونی یکی از دانشمندان بزرگ و برجسته ایرانی سده های چهارم و پنجم که در خوارزم به دنیا آمده بود، تصریح می کند که زبان مادری او خوارزمی که یکی از زبانهای ایرانی بود، توانایی بیان علوم جهان را ندارد. به گفته او، اگر علمی به زبان خوارزمی ثبت می شد، شگفت‌انگیز به نظر می آمد. او افسون بر زبان خوارزمی، زبانهای عربی، فارسی دری، سانسکریت، سوریانی و یونانی را می دانست و آنها را به کار می برد. دوستان گرامی، در نخستین سده های پس از اسلام زبان عربی و فارسی در کنار هم در شهرهای بزرگ اسلامی به کار می رفتند. چندان که حتی در دو شهر بصره و کوفه بیشتر به فارسی سخن گفته می شد تا عربی و بیشتر مردم این شهرها دو زبانه بودند. ایرانیان پس از آشنایی با زبان عربی به سرعت بر این زبان تسلط یافتند، همچنان که در دوره اشکانی نیز به زبان بیگانه یونانی احاطه یافته بودند. تفاوت این دوره در آن بود که ایرانیان فرهنگی پیچیده تر و تطور یافته تر از اعراب داشتند و در فرهنگ و تمدن سازی از آنها کار کشته تر و با تجربه تر بودند. فرهنگ عرب بیشتر فرهنگ گفتاری بود و آنها برای نوشتن و ثبت و ضبط علوم و معارف ارزش چندانی قائل نبودند و به سنت‌های شفاهی و روایات سینه به سینه اهمیت بیشتری می‌دادند. جورجی زیدان، نویسنده لبنانی، در کتاب تاریخ تمدن اسلامی می‌نویسد: ایرانیان حتی در علومی که به زبان و لغت عرب پیوستگی داشته، با اینکه نسبت به این زبان بیگانه به شمار می‌رفته‌اند، باز در صف استادان جای گرفته‌اند و نخستین کتاب‌های لغت عرب هم از خراسان سرچشمه گرفته و اولین سنگ پایه تدوین نحو عربی به دست سیبوی از مردم فارس گذاشته شده و تدوین آنچه بعدها به نام ادبیات عرب معروف گردیده بیشتر به دست دانشمندان ایرانی انجام گرفته است. محمد ابن احمد مقدسی، جغرافیدان سده چهارم هجری، میگوید که در سفرش به سراسر سرزمین‌های اسلامی دیده است که اهل خراسان سره‌ترین و خالص‌ترین عربی را به کار می‌بردند. در کتاب تاریخ ایران کمبریج آمده است که ایرانیان به عنوان مترجمان و نویسندگان اصلی در پدید آوردن ادب عربی سهم عمده‌ای داشتند و بسیاری از نویسندگان و دانشمندان عربی ایرانی بودند. در همان سده‌های نخست هجری، ورود متقابل واژه‌های فارسی به زبان عربی و واژه‌های عربی به زبان فارسی آغاز شد و داد و ستد سازنده زبان ایرانی با زبان عربی گسترش یافت. جاهز از شاعری عرب به نام امانی سخن می‌گوید که منظومه‌ای در ستایش هارون الرشید سروده بود که همه قافیه‌های آن فارسی بود. از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.